Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzend trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید میگیم به شما به رادیو خودتون، رادیو کانکشن.
هالو، wir begrüßen euch zu Radio Connection.
امروز ما راجع به لایحه جدید آمریکا بر علیه ایران صحبت میکنیم. ما میخواستیم بدونیم که افراد تبعید شده ایران این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنن. راجع به آن ما با آقای نوذری و آقای براتی صحبت داشتیم. آقای نوذری رئیس باشگاه مهاجران ایرانی و آقای براتی دکتر و کارشناس بخش سیاست هستند.
Heute beschäftigen wir uns mit den neuesten Sanktionen der USA gegen den Iran. Wir wollen wissen, wie Exil-Iraner die derzeitige Lage im Iran einschätzen. Darüber haben wir mit Herrn Nauzari und dem Politologen Herr Dr. Barati gesprochen. Herr Nauzari ist der Geschäftsführer des Vereins Iranische Flüchtlinge und als wir dort vor einiger Zeit zu Gast waren, hat er den Verein wie folgt vorgestellt.
1986 wurde der Verein offiziell gegründet. Das Ziel war es, bessere Integration der neuankömmlichen iranischen Flüchtlinge damals. Hauptarbeit war es, eine Anlaufstelle zu gründen für viele Iraner, die ja ab 1983 den Iran aufgrund der großen diktatorischen Verhältnisse das Land verlassen mussten. Wir waren eigentlich, wenn ich mal sagen darf, für alle möglichen und unmöglichen Fragen da. Soweit wir konnten, alles, was ein Neuer in einem fremden Land, wo geht das hin, was ist das Asylantrag, muss man einen Anwalt haben, müssen wir auf Teile unserer Familie, die in Türkei sind, immer noch warten und dann zusammen einen Antrag stellen. Wie ist denn mit Schule für Kinder, wie ist denn mit Krankheiten, wie ist denn mit Situation im Heim? Und wenn die da waren, Formulare ausfüllen, die wichtigen Sachen auf Deutsch für die übersetzen. Alles, was für ein Neuankömmlinge hatte. Wenn man anerkannt wird, dann beginnt das eigentliche Leben. Bis dahin ist man immer im Stress, ob man irgendeinen Status bekommt. Aber dann beginnt es, sei es Deutsch, sei es Arbeit, sei es Schule, sei es Uni, sei es eine Ausbildung, eine Fortbildung, irgendwas Neues anfangen, dazu kommen familiäre Schwierigkeiten, Konflikte zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, die ja nach einige Monate ein ganz anderes Schulsystem erleben als was weiß ich vorher im Iran. Auf einmal werden die die Hauptrolle in der Familie spielen, weil die ja als Kinder besser Deutsch können und die Eltern müssen die mitziehen, immer als Übersetzer und so. Dieser Rollentausch und dieser deprimierende Zustand, insbesondere für die Männer, waren auch für uns neue Projekte, Beratung, Frauenprojekt, Schulprojekt, Aufarbeitung von politischer Vergangenheit, kulturelle Veranstaltungen, Austausch, Vernetzung in der Stadt mit anderen Flüchtlings- und Migrantenverbänden. Wir haben gemerkt, was wir als Iraner Schwierigkeiten haben, sind wir nicht allein, sondern es geht um alle. Deshalb haben wir einen Flüchtlingsrat und einen Migrationsrat oder was weiß ich, viele Verbündeten und viele, wo wir ausgetauscht haben, wo wir unsere Informationen immer erneuert haben.
Radio Connection.
Thank you.
وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني تبعد عني وتشغلني خايف 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 للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خايف 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 للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني
Radio Connection.
مهران با هر دوی آنها به زبان فارسی اینترویو داشته. اونا این سوالا رو همچنین به زبان آلمانی نیز پاسخ دادن. این اینترویو به طور پیچیده و هم پیوسته بود. به همین دلیل ما اون رو به دو بخش تقسیم کردیم به جایی که اون رو به دو زبان پخش کنیم. زمانی که ما قبل از مدت کوتاهی به عنوان مهمون اونجا بودیم، او برای ما این مؤسسه و کار اون رو به معرفی گرفت.
مهران hat mit Herrn Nausari und Herr Dr. Barati gesprochen. Und sie gebeten, seine Fragen auch nochmal auf Deutsch zu beantworten. Da es hier um sehr komplexe Zusammenhänge geht, haben wir beschlossen, diesmal unsere Sendung in zwei Teile zu splitten, anstatt die Sprachen abzuwechseln.
در حال حاضر این اینترویو رو به زبان آلمانی و در بخش دوم اون رو به زبان فارسی میشنویم. مهران از آقای نوذری سوال کرد که نظریه او در مورد این لایحه قانون علیه دولت ایران چیه؟
Jetzt hören wir erstmal das Gespräch auf Deutsch und in der zweiten Hälfte der Sendung wird dann Farsi gesprochen. Mehran hat Herrn Nauzari und Herr Dr. Barati gefragt, wie sie die US-Sanktionen gegen den Iran politisch einschätzen.
Die Embargos der Vereinigten Staaten gegen den Iran ist völkerrechtlich gesehen nicht legal, weil die USA eine entsprechende Resolution des Sicherheitsrats mit unterzeichnet hat, als Mitglied nicht nur des Sicherheitsrates, als Vertreter der USA, sondern als Vertreter aller Mitglieder der Vereinten Nationen. Einseitig eine solche Verpflichtung einfach zu verlassen, da ist nirgends so im Völkerrecht vorgesehen. Deswegen unter rechtlichen Aspekten nicht legal. Aber inhaltlich, was die USA will und fordert, ist eigentlich auch im Interesse der Iraner. Wir brauchen keinerlei Atomanlagen. Wir brauchen auch keine Atomenergie. Wenn wir auch Atomanlagen betreiben sollten zur Energiegewinnung, man kann das angereicherte Uranium auf dem Weltmarkt zu einem Fünftel des Preises kaufen, als wir das selber herstellen müssten. Dasselbe trifft auf die Zentrifugen, die wir benutzen. Wir haben nicht ausreichende Quellen zur Urangewinnung im Iran. Das heißt, alles in allem, das ist alles ein Verlustgeschäft. Wir brauchen auch eigentlich diese Atomanlage in Bucher, die zur Energiegewinnung benutzt werden sollte, kann nicht mal die Elektrizität für den Eigenverbrauch produzieren. Das ist die Situation. Wir brauchen auch keinerlei Raketen mit 3000, 2000 Kilometer Entfernung. Unsere Verteidigungsbedürfnisse sind militärisch eigentlich definiert. Was ein Land, welche Raketen ein Land zur Verteidigung braucht, hängt von der eigenen Größe ab, von den Entfernungen, die feindliche Raketen brauchen, um dorthin zu kommen und ähnliches. Das ist also definiert, wir brauchen keine Interkontinentalraketen. Dasselbe trifft auch auf andere Bereiche die USA nicht. Wir brauchen nicht in Syrien anwesend zu sein, nicht in Jemen anwesend zu sein, nicht in Libanon anwesend zu sein, nicht in Irak anwesend zu sein. Das ist der revolutionäre Anspruch der Islamischen Republik, will den Revolutionsexport betreiben in diese Länder, überall die politische Herrschaft in die Hand nehmen. Und das ist nicht in unserem Interesse. Das heißt, inhaltlich gesehen, was die USA von den Iranern fordern, ist auch in unserem Interesse. Aber völkerrechtlich, das, was die USA getan hat, ist nicht legal. Und die Europäer wollten nicht sich als politische Kolonie der USA hergeben. Deswegen, sie bleiben bei ihrer Unterschrift unter dem Atomvertrag mit dem Iran. Und das ist recht so. Also die Embargos der USA ist höchst wirksam auf das Leben der Iraner. Allein in diese paar Monaten, das ist etwas mehr als einem Jahr, die Industrieproduktion ist 60% zurückgegangen, manche sogar sagen 70%. Das heißt, 70% der Industriearbeiterschaft ist arbeitslos. Es gibt auch Mittelindustrien, die für die eigentlichen Industrien arbeiten. Auf der Ebene des Verkaufs sind ja Zwischenhändler, die auch Jobs produzieren. Alle diese Jobs sind verloren gegangen. Auf der Ebene der Landwirtschaft ist dasselbe, obwohl unsere Landwirtschaft gar nicht mit den Embargos zu tun hat. Dann wollen die Tomatenproduzierenden richten sich dann auch nach der Knappheit des Embargos. Sie verlangen 3-, 4-, 5-fache Preise als vorher. Das heißt, es sind ja auch dann so die einheimischen Verbrecher am Werk, die Knappheit mitproduzieren. Das heißt, wenn man sagt, die USA hätten gesagt, dass Embargos gelten nicht für Medikamente und Lebensmittel. Das ist zwar formal richtig, aber die ganze Welt tut so, als ob die Embargos für alle Bereiche der iranischen Wirtschaft gelten. Für Ölprodukte, für Industrieprodukte, für landwirtschaftliche Produkte, für Medikamente etc. Das heißt, wir haben damit zu rechnen, dass die iranische Bevölkerung, wenn auch nicht sofort, aber bald auf die Barrikaden gehen wird. Im Iran ist es so, dass nicht nur im Iran, in der ganzen Welt ist so, die Protestbewegungen unter den diktatorischen Regimen beginnen erst dann, wenn der innere Zerfall des herrschenden Regimes begonnen hat. Und im Iran hat ein solcher Prozess begonnen. Wir haben Nachrichten aus den Gefängnissen, aus den Kontakten der Revolutionswächter mit den Oppositionellen. Wir sehen es dann bei den Gerichtsprozessen. Alle Anzeichen des inneren Zerfalls dieses Regimes ist da zu sehen und zu beobachten. Und deswegen haben ja in den letzten Monaten sind vermehrt Oppositionelle, haben sich zu Wort gemeldet mit ihren Erklärungen und Stellungnahmen. Und besonders was die Frauen betrifft, die sind da sehr, sehr, sehr stark an der vordersten Front aktiv. Wir haben auch Berichte darüber, dass die Revolutionswächter die Oppositionelle kontaktieren, mit ihnen sprechen und wollen einen Ausweg erkunden, was da die Zukunft mit sich bringt. Und wir interpretieren das ja auch so, weil das System zusammenbricht, wollen Teile des Regimes für ihre Zukunft sichern. Und deswegen jetzt schon fangen sie an, sich mit der Opposition zu verständigen, damit, wenn das Blatt gewendet ist, dass die nicht in Gefängnissen wandern, sondern die werden als Freunde des Volkes, wollen sie sich verkaufen. Das ist die Situation, die wir jetzt einfach beobachten können.
Mehran wollte wissen, wie sich diese Situation entwickelt hat und ob es Proteste gegen die Regierung geben wird.
Also Sanktionen hat die Geschichte mit der Entstehung der Islamischen Republik Iran. Weil das neue Regime vor 40 Jahren, genauso wie er mit eigenen Leuten nicht zurechtkommen und ein System geschaffen hat, wo die ja alle sich partizipieren und artikulieren sollen im Iran, da war auch in Außenpolitik auch so. Das war mit Botschaftsbesetzung USA, das war diese Vernichtung gegen Israel, wo ja auch keine anderen europäischen Länder, die auch mit Iran wirtschaftliche Beziehungen haben wollten, deshalb konnte auch nicht eine normale Beziehung. Also eine normale Beziehung in den letzten 40 Jahren war nicht. Ab und zu wie mit Deutschland oder andere Länder hatte bessere Beziehungen, aber so eine normale Beziehung wie die, sogar auch mit diktatorischen Ländern, mit vielen diktatorischen Ländern, konnte Iran mit Westen, mit Ausland nicht bauen. Das hatte verschiedene Gründe, wie gesagt, diese Außenpolitik, das hatte auch mit Unterstützung von Terrororganisationen zu tun, das hatte auch einerseits auch mit Liquidierung der iranischen Oppositionellen in fast alle europäischen Länder zu tun. Und das hat bis heute das iranische Regime nicht geschafft, so eine Art internationale Beziehungen zu definieren. Das Regime bezeichnet sich als Revolutionäre und versucht auch immer, so einen Außenfeind zu haben, damit sich damit rechtfertigen kann. Der ist der anti-amerikanisch, anti-israelisch, ist es auch ein Stützpunkt, ideologischer Stützpunkt für das Regime geworden. Deshalb ist es Sanktionen nicht neu im Iran. Die neueste Sanktion, in der Tat, also es wurde auch gesagt, juristisch ist es sehr international recht gesehen, ist es sehr zweifelhaft. Aber es bedeutet ja nicht, dass nur USA Recht hat oder Iran. Da ist es wirklich ein Machtspiel zwischen den beiden. Und soweit ich jetzt sehen kann, diese politischen Konflikte sind so scharf, dass sie ja zur Einigung kommen. Man versucht, eine wie USA hat bessere Karten in der Hand, Iran ist schwächer und deshalb wie die Sanktionen, wie das Verbündete immer organisiert und Iran ist machtlos. Und natürlich leiden viele Bevölkerung auch darunter. Aber ob alles, was Bevölkerung darunter leidet, direkt mit diesen Sanktionen zu tun hat, also ist es manchmal unterschiedliche Beobachtungen. Viele Experten sagen, die Korruption im Iran, diese Misswirtschaft und diese Unfreiheit und diese Machtmonopole, bestimmte Kreise wie die Pasdaran oder andere Kreise führen dazu, dass im Iran Misswirtschaft de facto reproduziert und sich immer wiederholt. Und sowas hat nicht nur mit Sanktionen zu tun. Man leidet darunter, das ist es ja in der Tat so, aber wie man aus dieser Krise rauskommt, ist jetzt wirklich sehr schwierig. Die iranische Bevölkerung, wir im Exil sowieso haben keine Rechte. Im Iran ist es wirklich schwierig und sehr eingeschränkte Wege, um die Leute ihre Meinung zu äußern. De facto, was von religiösen Führern und bestimmten Kreisen diktiert wird oder als Politik vorgestellt wird, de facto sind die unantastbar. Und deshalb, für mich ist es, diese Situation zu ändern, passiert nur dann, wenn Schichte im iranischen, Bevölkerungsschicht im iranischen, im Iran irgendwas dagegen Widerstand leisten und irgendwas zu grundsätzlichen Änderungen im Iran beitragen. Ob jetzt dieser der Fall ist, teile nicht diesen Optimismus von Dr. Barati, aber ich bin auch der Meinung, dass viele Bereiche in Zivilgesellschaft, aber auch in andere dagegen protestieren, sei es Frauen, Jugendlichen, Angehörige der Gefangenen, Arbeiterschaft, Lehrer, die Rentner und so. Aber meine Betrachtung aus meiner Sicht sind immer noch die einzelne Insel und nicht verbunden und sich nie so eine sozusagen so ein bisschen spitz ausgedruckt sind nicht so immer noch nicht so gefährlich für das Regime. Also ich hoffe, dass die Einschätzung von Dr. Barati verwirklicht wird, aber so einen Optimismus wie er habe ich momentan nicht.
Die Zukunft ist natürlich schwer abzusehen, aber unsere beiden Gesprächspartner sind nicht besonders optimistisch, dass sich die Situation für die iranische Bevölkerung mittelfristig verbessert.
Ich nehme an, dass die Verhandlungen der USA mit dem Iran irgendwann beginnen werden. Der Iran wird vieles geben müssen, um wenig zu bekommen. Das bedeutet, der Iran muss aus Syrien raus, muss aus Jemen raus, muss aus Libanon raus. Und im Gegenzug würden die USA den politischen Einfluss Irans in Irak und Afghanistan akzeptieren. Sie würden dann in Atomvertrag zurückkehren mit der Maßgabe, dass diese Enddatum 2023, wo bestimmte Verpflichtungen Irans enden, dass dies für weitere 30 Jahre verlängert würde, dass die USA sagen können, ja, ich habe die Welt sicherer gemacht. Aber es sieht danach aus, dass die USA im Gang zurückgeschaltet haben. Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate zeigen Anzeichen dafür, dass sie bereit sind, mit den Iranern zu verhandeln. Wenn das alles zusammenkommt, könnte es zu einem Ausweg kommen. Am Ende werden die Iraner viel verlieren und wenig bekommen.
Ich bin der Meinung, diese Vereinbarung, diese sogenannte 6+1, in so einer Form, wie wir hatten, wenn man nicht mehr haben. Ich teile die Meinung von Herrn Barati mit, dass kommen einige Faktoren noch drin. Also diese als solche bleibt jetzt nicht so. Entweder wie das mit neuen politischen Zugeständnissen seitens der Iran etwas verbessert und USA versuchen auch einige Pluspunkte dem Iran zu geben. Ich glaube, die als solche wird nicht mehr existieren, sondern es wird mit irgendeiner andere Bereiche die Sache vergrößert. Ob das besser wird, das weiß ich nicht, weil die Ideologisierung der Politik kann es manchmal sehr gefährlich werden. Wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass Iran nach eventueller Vereinbarung immer noch bereit wäre, Fahne von USA jede Woche im Freitagsgebet zu verbrennen und jede Woche tot USA, Vernichtung Israel zu rufen. Aber ohne das, wie Herr Barati sagte, ist jetzt auch keine Islamische Republik Iran mehr. Diese Dilemma müssen die Machthaber im Iran lösen, entweder durch eine andere Führung oder andere Politik oder so. Aber ich sehe keine einfache Lösung momentan. Ob das für die iranische Bevölkerung besser wird, das bezweifle ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne eine grundsätzliche Änderung in iranischer Politik die Lage im Iran besser wird, weil es waren auch Zeiten ohne diese Konflikte, wobei den Leuten auch nicht so gut geht. Und deshalb habe ich keine hundertprozentige Antwort. Ich glaube auch, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Ob es besser wird, das bezweifle ich.
Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kid,
I gotta get paid.
But hey, well that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes, can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do, but now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. Gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same.
just the way it is. Oh yeah.
So
thanks. You're
my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Some things will never change.
Radio Connection.
Hallo zurück zur Radio Connection. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit den US-Sanktionen im Iran. Für dieses komplexe Thema haben wir entschieden, die Sprachen zu trennen und nacheinander zu senden. Den deutschen Teil haben wir gerade schon gehört. Und nun geht's weiter mit den iranischen Antworten zur Lage im Iran.
سلام، دوباره برگشتیم به رادیو کانکشن. برنامه امروزی ما راجع به تصویب لایحه آمریکا علیه ایرانه. به منظور این موضوع پیچیده ما تصمیم گرفتیم که هر زبان رو به طور جداگانه پخش کنیم. قسمت آلمانی اون رو گوش کردیم و بعد از اون میشنویم قسمت فارسی اون رو.
خب شنونده‌های همراه رادیو کانکشن، امروز در بین برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که ویژه پناهجوهای کشورهای مختلف در آلمان آماده می‌کنیم، دو میهمان گرامی داریم، جناب آقای مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل و جناب آقای حمید نوذری، فعال سیاسی و حامی پناهجویان و مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین. میخواییم درباره تحریم هایی که علیه ایران اتفاق افتاده در دولت نظام جمهوری اسلامی صحبت کنیم. طبیعتا یکی از تأثیراتی که این تحریم ها گذاشته در واقع خانواده ها و وضعیت معیشت و اشتغال و نکته های دیگه ای رو در بر گرفته. اجازه بدید که از آقای نوذری شروع کنیم، به عنوان فعال سیاسی و حامی پناهجویان ایرانی در آلمان و برلین. آقای نوذری، میخوام از شما بپرسم نگاه شما به تحریم هایی که مدت هاست علیه ایران اعمال شده از طرف امریکا و برخی از کشورهای اروپایی باش همراهی کردند و نکردند و بر ما بفرمایید.
این تحریم ها داستان طولانی داره. اصولا روابط جمهوری اسلامی ایران با امریکا که به جای خود با غرب هیچ جا یک رابطه معمولی و عادی نبوده، تو بهترین دوران ها هم یک رابطه معمولی و عادی بین حتی بهترین شرکای ایران که مثلا آلمان بودن یا بخشی از کشورهای اروپایی هیچگاه رابطه معمولی نبوده، همیشه یک بخشی از تحریم و اینها بوده. جدا از این که حالا دنبال الهراد یاد بگردیم، بیشتر علت ها توی دهه‌های گذشته از طرف جمهوری اسلامی بود. مثلا اشغال سفارت آمریکا باعث اون جریانات شد، همبستگی اروپا با آمریکا در رابطه با این اشغال خودش بخشی از این تحریم ها رو بود. بعد با توجه به سیاست های جمهوری اسلامی، کشورهای غرب به ویژه آمریکا سیاست های متقابلی اعمال کردن. از اونجایی که بدنشونم و زورشونم بیشتره، خب فشاری که می آوردن بیشتر بوده. در رابطه با سیاست های ایران در اروپا، مثلا حمایت از گروه های افراطی مانند حزب الله و و و باعث برخی مسائل شد. موضعی که مثلا ایران راجع به اسرائیل میگیره، مثلا از طرف کشوری مثل آلمان اصلا غیر قابل قبوله و این خودش باعثه. ترورهای سیاسی توی دهه 80 و 90 و بعد مسائل دیگه‌ای که با اون در پیوند داره باعث شد که بسیاری از کشورها از جمله آلمان داره یک سری روابط نه چندان متعارف با ایران بشن. این ترورهای، این مسائل سیاسی در یک بخشی از تحریم قرار میگیره. یک بخشش هم تحریم‌های اقتصادیه. ما واقعا روزانه هم با این در ارتباط هستم که بسیار از مردم میگن که وضعیت در ایران بده. واقعا که این وضعیت فعلی و فشار اقتصادی و این مسائل تا چه حدش به تحریم ها هست، واقعا توی متخصصین اقتصادی بعضی وقتا نظرهای مختلفی میشن. بعضی ها میگن اثر میذاره و حتما هم اثر، بعضی ها میگن اون قدم نیست. خود ساختار اقتصادی سیاسی در ایران اصولا همیشه با این نوع اختلاس ها، با این نوع کلاهبرداری ها، با این نوع کمبود ها، بازار سیاه و ها در بوده. در هر صورت اینجوری که من از واقعا تازه وارد میتونم، مردم بعد اقتصادی و بعد معیشتشون بسیار بده، نگاه به این میکنن که تحریم ها این اثر رو بیشتر کرده. اینکه واقعا به طور یک به یک چقدر اینها عامل و معلول جریان هستن نظرات مختلفی هست.
بگذارید من از آقای براتی بپرسم که من از صحبت آقای نوذری به نوعی یه جور ماجراجویی دولت جمهوری اسلامی رو متوجه میشم که هم عامل خیلی از اتفاقا بوده و هم یه جور دچار انزوا شده. نگاه جهان جناب آقای براتی به نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با تحریما چیه؟ اصلا وزن جمهوری اسلامی تو این موقعیت چطور است؟
خب علت تحریم‌های جدید رو که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده، یکی مسائل مربوط به برنامه اتمی ایرانه، یکی مربوط میشه به حضور سیاسی و نظامی ایران در عراق، در افغانستان، در سوریه، در یمن، در لبنان، دیگر مربوط میشه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و چیزهای از این دست. از نظر حقوقی این تحریم ها از نظر حقوق بین الملل قاعدتا میتونیم بگیم که غیر قانونی هستن، به این دلیل که آمریکا معاهده ای رو با جمهوری اسلامی همراه دیگر کشورهای اروپایی امضا کرده و این معاهده هم از طرف شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده. آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل فقط نماینده کشور خودش نیست، بلکه همراه با 4 کشور دیگر که حق وتو دائم دارند، اینها همه اعضای سازمان ملل رو که 196 کشور هستند رو نمایندگی میکنن. بنابراین امضای آمریکا فقط امضای برای آمریکا نبوده، بلکه به نمایندگی از طرف جامعه جهانی هم بوده.
اساسا ایران به بمب اتم نیاز داره؟
معلومه که هیچ کشوری به بمب اتمی نیاز نداره. این مسئله است که در ذهنیت خیلی کشورها اومده که من اگه بمب اتمی داشته باشم اون وقت امن هستم از طرف کشورهای دیگه، ولی همه دنیا میدونن که هیچ کاری امروز دیگه نمیتونه بمب اتمی رو استفاده کنه. مثلا جمهوری اسلامی بمب اتمی استفاده میخواد برای چی کنه؟ دشمن شماره یکش اسرائیله، میخواد اسرائیل رو نابود کنه، همه کشورهای عربی دور و برش از جمله فلسطینی ها رو همراه اونا نابود کرد. اصلا امر ممکنی نیست، ولی به لحاظ روانی تاثیرگذار. خب ما در مورد کره شمالی هم این مسئله رو دیدیم. البته این مسئله در نظریه پردازی جمهوری اسلامی از ابتدا این بوده که جمهوری اسلامی یک جمهوری انقلابی است در مقابله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و خودش رو از روی این ایدئولوژی تعریف میکنه. روی این دشمنی هم که با این دو کشور داره قاعدتا باید مسلح به همه سلاحان باش. این وضعی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، بنابراین همه اینها به ضرر ماست. اگه آمریکا میگه ایران هیچی نداشته باشه، به نظر ما در نهایت به نفع ماست. از اون طرف هم مسئله برنامه موشکی هم همینطوره. ما برنامه دفاع همه کشورها باید امکان دفاع موشکی و داشته باشن، ولی برد موشکهایی که برای دفاع لازمه از نظر نظامی تعریف شده است.
آقای نوذری، صدور انقلاب با بارها شنیدیم، بحثای ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی دنبالش میگرده، این همینا در حالی هستش که این وسط مردم واقعا گرفتار شدن در داخل ایران به شکلی کاملا محدود. خیلی از وابستگانشون هم که در خارج هستن باز هم دلنگران داخل ایرانن. مردم باید چی کار کنن؟ از اون طرف نظامی که حامی مردمش باید باشه باید چی کار کنن؟
این یکی از مشکلهای اصلیه دیگه. واقعا در وهله نهایی اینکه سیاست تو ایران تغییر پیدا بکنه میباید به این طریق باشه که مردم امکان اینو داشته باشن که بتونن سیاست رو به اون سیاستمدارایی که نزدیکترن به اصطلاح دیکته بکنن و این ماندات یا این اختیار رو به اینها میدن. این کاریه که در ایران اتفاق نمیفته و اصولا کسی از ماها که در خارج از کشور که اجازه اپوزیسیون در خارج از کشور و اینها که اصلا اجازه ابراز نظر مردم در ایران هم در سطح بسیار بسیار محدود و یک کانال تنگیه به مانند انتخابات که اونجا تا یه حد محدودی خیلی خیلی محدود میتونن به اصطلاح ابراز نظر بکنن. کسی که تو ایران بگه ما اصلا به برنامه اتمی احتیاجی نداریم، صداش اصلا نیست، خفه میشه، به جایی نمیرسه. کسی که اصلا بگه ما چرا این سیاست رو باید اجرا بکنیم یا چرا چه کسایی نباید این اجازه ندارن این کار، اصلا اجازه این ابراز رو نداره. در وهله نهایی در ایران هنگامیه که سیستم سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود داشته باشه که مردم بتونن آزادانه حتی اگر انتخاب اشتباه هم بکنن بتونن اونو تحصیل بکنن.
منظورتون فعالیت‌های مدنی،
سیاسی، همه چیز. مردم آمریکا این شانس و این امکان رو دارن اگر با ترامپ مخالف باشن و سیاست دیگه ای رو دفعه بعد یه چیز دیگه رو انتخاب کنن. مردم ایران عملا همچین شانسی ندارن عملاً، و این واقعا مسئله رو مشکل میکنه. همین الان بسیاری میگن که ترامپ بره و ما دوباره مثلا به برجام بر میگردیم. توی ایران اینجور نیست. یک رهبر داریم ما که میگه نه مذاکره نه جنگ. هیچ کس هم اجازه نداره روی این حرف بزنه.
جناب برتری، تو صحبتاتون من متوجه شدم که روابط بین الملل مشخص کرده حق و حقوقی رو برای ادامه حیات یک دولت، دفاع از خودش، دفاع از کیان خودش. این وسط گفته میشه برخی از تأثیرات تحریم ها مستقیم وارد زندگی بر زندگی مردم اثر گذاشته. حالا اگرچه دولت امریکا میگه که من دارو رو تحریم نکردم یا چیزهای دیگر تحریم نکردم، ولی میبینیم که همون تأثیرات ابتدایی هم بر واردات دارو، بر واردات محصولات کشاورزی، غلات و چیزهای دیگه اثر گذاشته. نتیجه و برایند اینو ما در بیکاری میبینیم، در تعطیلی کارخونه ها و کارگاه ها میبینیم. تو روابط بین الملل آیا جایی برای کم کردن این نگرانی ها وجود داره؟ آیا اینستکس میتونه کمک حال باشد اگرچه راه نیفتاده؟
نه خیر، همچی امکانی نیست. البته خب اروپایی ها چون امضا کردن اون معاهده رو، سعی در این میکنن که یه نوع ارتباطات مالی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که بتونه با دور زدن سیستم دلاری بتونه داد و ستدی بکنه، نفت بفروشه. ولی ما خریداری دیگه اصلا در دنیا برای نفت نداریم. تنها خریدارا میتونن چینی ها باشن، هندی ها باشن، ژاپنی ها باشن. چینی ها اون قول و قراری هم که گذاشته بودن، الان یک سوم اون نفت را از جمهوری اسلامی نخریدن. بنابراین همه تحت تأثیر حاکمیت آمریکا روی بازار جهانی و به ویژه روی بازارهای مالی خودداری میکنن از داد و ستد با ایران. تولید ایران، صنعتی ایران از این یک سال دیگه تقریبا این تحریم ها شروع شده به حدود 40% قبلش رسیده. یعنی ما 60% تولید از بین رفته، 60% اشتغال از بین رفته و زمینه های به اصطلاح واسط میان تولید و توزیع هم هست. یعنی تولید کننده اول میده به دست دوم و سوم، اینها از دست سوم به دست دوم تا به فروشنده، کلی اشتغال ایجاد شده در این زمان. ارتباطات مالی و بانکی ایجاد شده که همینا اشتغالزا هستن. بنابراین تأثیر بسیار بسیار روشنی داشته. حالا اینکه دارو جزء تحریما باشه نباشه، در اصل موضوع تغییری نمیده. وقتی که بیکاری باشه، وقتی درآمد نداشته باشه، شما دارو هم نمیتونید بخرید، ما خرید خورد و خوراک زندگیتون هم نمیتونید بکنید. این تأثیر بلاواسطه هست. اروپایی ها سعی کردن که همچین نظامی رو به وجود بیارن. یه فکرم اروپایی ها داشتن که نمیخواستن مستعمره سیاسی ایالات متحده آمریکا باشن.
اشاره کردن آقای براتی که ایران یه کشور تنها مونده و بدون دوست در منطقه و در جهان مونده. خیلی تو ایران فکر میکنن که هنوز فعالان سیاسی میتونن در داخل و خارج روزنه هایی رو باز کنند. در روزهایی که ما داریم صحبت میکنیم، امروز 13 آگوست هستش 2019، تعدادی خواستار، تعدادی فعال مدنی و سیاسی در ایران خواستار استعفای رهبر اسلامی شدن. آیا واقعا مردم میتونن دنبال این روزنه ها بیشتر بگردن؟ آیا فعالان سیاسی آقای نوذری در داخل و خارج میتونن امید بخش باشن، میتونن فعالیتی بکنن؟
بدون شک هر فعالیتی میتونه امید بخش باشه، هرچند که ما میبینیم در ایران متاسفانه یک خمودی فعلا هست که ابتکاراتی که انجام هم میشه زیاد با استقبال بقیه روبرو نمیشه. مثلا فعالیتی که زنان میکنن برای حقوق خودشون، فعالیتی که مثلا کارگران میکنن برای حقوق خودشون، همینجور این فعالیت اینجوری در یک سطح محدودی مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیره، یعنی هنوز به یک سطح قابل توجهی که بتونه رژیم و حاکمان رو بترسونه متاسفانه نرسیده. این یک. دو، من اینو میدونم که اگر قراره تغییر مثبتی انجام بشه از توی همین مردم با همین تمایلات متضاد با همین در داخل با همین چیزها به اصطلاح اتفاق افتاد. ماها در خارج از کشور پشتیبان هستیم، احیانا میتونیم بعد وقتا صدای اونها رو بلند بکنیم، بلندتر بکنیم، میتونیم بعد وقتا یک ایده هایی رو بدیم، ولی در هر صورت تغییر اون کسی که خطر میکنه بتونه بیواسطه میتونه به اصطلاح به وجود بیاره. هنگامی که چند صد هزار نفر توی خیابون برن اون تغییر زا خواهد شد و اونه که به اصطلاح عامل اصلی خواهد بود. ماها در این رابطه پشتیبان، بلند کننده صدا و خواهیم بود، ولی ما اکتور، ما فاعل اصلی جریان نیستیم در خارج از کشور. این به این مسئله باید توجه بشه. این امید هست، ولی این که امید، این امیدی که شما به درستی میگی، امید تغییر، همکاری،
همراهی
اینها، این هنوز خیلی به صورت تا اونجایی که من میبینم جزیرهای کوچایی و هنوز به صورت یک حالت گسترده و یک حالتی که خطرزا باشه برای رژیم حاکم متاسفانه هنوز در نیامده. این برداشت منه.
جناب براتی، به اون آخرین سوال میخواستم بپرسم، عاقبت برجام رو با همین توضیحی که دادی چطور میبینید؟ مردم باید منتظر باشن که برجام برشون نتیجه بخش باشد و همراه با کاهش تعهدات ایران، یا اینکه خیر؟
عاقبت برجام چه باشد؟ اگر جمهوری اسلامی همونش که آمریکا از ایران میخواد انجام بده، دیگه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی نیست، یه جمهوری دیگه یه مثل جمهوری اسلامی پاکستان، دیگه جمهوری اسلامی از بین رفته. اگر این رو، بنابراین جمهوری اسلامی در مذاکره ممکنه که از سوریه بیاد بیرون، از یمن بیاد بیرون، دو کار دیگر هم بکنه، ولی به همه چیز تن نخواهد داد. اون چی که مربوط به مذاکره میشه، سفیر سابق اسرائیل در آلمان آقای موشتشتاین، ایشون یه تحلیل جالبی کردن، گفتن که تمام این جنگی که الان جنگ حرفی که آمریکا و ایران میکنن برای بالا بردن هزینه گفتگوست، برای اینکه پای میز مذاکره بهتر موقعیتی بهتر داشته باشن، کمتر بدن بیشتر بگیرن، ولی مذاکره انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی دیگه بتونه از این وضع اینطوری بیرون بیاد، و به همین دلیل در این هفته های گذشته ما شنیدیم، در دو هفته گذشته، که گویا آمریکا یک قدم نرمتر کرده رفتارشو با جمهوری اسلامی. عربستان سعودی و امارات علائمی نشون میدن که حاضرن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. بنابراین ممکنه معامله اینطور به قرار بگیره که جمهوری اسلامی از سوریه بیاد بیرون، از یمن بیاد بیرون، حمایت از حزب الله رو قطع کنه، ولی اونطور که اون آقای شتاین میگن، حضور و نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان از طرف آمریکا به رسمیت شناخته بشه، برجام هم بمونه، آمریکا برمیگرده و برجام، منتها با این تعهد که اون مسئله‌ای که 2023 پایان یه سری تعهداته، این رو احتمالاً 30 سال دیگه هم بهش اضافه میکنن، اینطوری خواهد شد.
یه اشاره کنیم که ما مخاطبان افغان زبان هم دری هم داریم. این وسط فقط ایران نیستش که مشکل ساز شده و تأثیر تحریم ها و همین گرفتاری براش هست، کشورهای همسایه هم تأثیر میپذیرن. در واقع الان وضعیت افغانستان هم خیلی مناسب نیست. وضعیت ایران چه تأثیر بر افغانستان و همسایه‌اش می‌ذاره؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خب جمهوری اسلامی هرچی وضعش در ایران خرابتر شه همکاریش با طالبان بیشتر می‌کنه و این به ضرر مردم افغانستان خواهد بود. در مقابله با آمریکا اون طرف داستان اینه که تا به حال این کار کرده همکاریش با طالبان رو بیشتر می‌کنه و این ضرری است که برای ملت افغان هست.
پس به این ترتیب این بده بستون سیاسی و ایدئولوژیک و گرفتاری ها میتونه همچنان ادامه داشته باشد بین کشورهای منطقه؟
بله، این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی اگر بخواد پا بر جا بمونه خودش حفظ کنه باید با آقای ترامپ کنار بیاد. اگر کنار نیاد وضع به همین ترتیب میمونه و همونطور که قبلا گفتم این فروپاشی از درون ادامه پیدا میکنه، چون الان ما میبینیم هر هفته سران حکومت میلیاردها میدوزن و به کشورهای دیگر میبرن خود خانوادهشون. همه اینا علائم فروپاشیه، یعنی چون دیگه آینده برای خودشون نمیبینن دارن میدوزن و میبرن خارج.
رادیو کانکشن.
Questa notte so per te, dolce bimbo, ti dirò che presto tornerò senza te. Sento gelo solo l'illusione d'averti qui con me. Torneran per me le stelle nel mio cielo senza più nubi, son
Radio Connection.
Das war's für heute mit unserer Sendung. Besucht uns gerne auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de, um weitere Informationen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.
این بود برنامه این هفته ما که از رادیو کانکشن شنیدین. برنامه‌های ما رو همچنین میتونین تو اینستاگرام و فیسبوک ما پیدا کنین. وبسایت ما هست www.radioconnection-berlin.de. میتونین وبسایت رو باز کنین و برنامه‌های ما رو از این طریق هم گوش کنین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Yesterday, slow to fade, I've been waiting now forever.